أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین جلسه مذاق شریعت. آخر جلسه گذشته عرض کردیم که راه‌های تحصیل مذاق شریعت چیست با توجه به اهمیت اون. اولین راهی که میتوان مطرح کرد، شاید یکی از راه‌های مهم هم باشد، این است که ما به مواضع ایجابی شارع دسترسی پیدا کنیم. اگر تونستیم احاطه پیدا کنیم بر مواضع ایجابی شارع، یعنی در جعل احکام و اینکه چه مواقف و مواضعی داشته است، می توانیم از این راهکار استفاده کنیم و مواضع شارع رو به دست بیاریم. حجیت یا عدم حجیت طلب شما بعدن، و اگر هم حجیت داشته باشه از چه راهکاری، اما فعلا رسیدن به اون. مواردی که شارع مقدس اندیشه خاصی داره، دستور روشنی داره، یا رفتار عملی انجام داده که از این اتفاقاتی که پیدا شد، ریشه اندیشه خاص یا عمل روشن مشخص، که بتوانیم مذاق او رو کشف کنیم، یعنی از این عمل و گفتار ایجابی او حکمی رو بتونیم به دست بیاریم. این می شود یکی از راهکارهای، عرض کنم بزرگ شما، که به دست آوردن این مذاق. اگر شارع مقدس این مجموعه افکار را دارد یا مجموعه رفتارها را دارد و مستنبط و مجتهد که میخواهد این حکم را استخراج بکنه و استنباط بکنه، با احکام شرعی مبانی و ادله آشنا باشه و اون رو ممارست کرده باشه، ممارست خوب دقیق، در این حال با حسن سلیقه، استقامت در فهم، عدم کجروی در فهم و فهمهای شاذ و نادر مطرح نکردن، اگر این گونه باشه میتونیم از این طریق، یعنی خود مجتهد میتواند و مستنبط میتواند به مذاق شارع دسترسی، عرض کنم، پیدا بکنه. این که گفتیم آشنایی به مبانی که روشن از نظر علمی باید وارد باشه، وسائل استنباط رو خوب بلد باشه، لذا اصولش باید خوب باشه، چون اصول خیلی کمک میکنه به این قضیه، خیلی از علوم جانبی دیگر میتونه دست به دست هم بده، البته نقش کم یا زیاد کمک میکنه. مثلا لغت شناسی زبان عرب او خوب باشه، و بالاتر از لغت و واژه ها و مفردات باید ترکیب ها رو خوب بلد باشه. اینکه مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده که شنیدم، شاید از آج آقا بزرگ، مطمئن نیستم، شاید از ایشون نقل کرده بود در فواید رضویه که یا از کسی دیگری، که نقل میکنن که مرحوم صاحب جواهر میگفت اگر من کشف اللسان فاضل اصفهانی را نمیدیدم، باورم نمیشد یه غیر عرب بتواند خوب مجتهد بشود. و نکتش هم این است که معلوم نیست بتواند خوب به مقاصد شارع مقدس و روایات پی ببرد، چون نکتش همینه ظاهرا. نکتش این است که اینقدر ظرافتکاری دارد زبان عرب، مثل خیلی از زبانهای دیگر، حالا بعضی از زبانها ظرافتشون بیشتره، بعضی ها کمتر، عربی معروفه که ظرافتش زیاده، با کوچکترین تغییری قاعده عوض میشه. ظاهرا نکته ای که اگر از صاحب جواهر نقل درست باشه، این نکتهش همین باید باشه که این فقیه باید اینقدر اشراف داشته باشه، صرف اینکه کتاب لغت جلوش بذاره یا آشنا باشه به ادبیات به همین مقداری که در حوزه ها خونده میشه با همه عرض کنم حجم بالا و عمق خوبش، اما در این حال شما تا یه فضای عربی و مخاطبه و محاوره رو در قرار نگیری تو متنش و آشنا نباشی، بعضی از ریزکاری ها رو به دست نمیتونی بیاری. بله یه سری چیزا خیلی روشن واضحه، مثلا سوالیه یا خبریه، تقدیم و تأخیرهایی که در بعضی از موارد هست و تو ادبیات به ما گفتند، استفاده از حروف و معانی حروف در جایی که متکلم از اونها بهره برداری کرده، اینا رو کلیاتی هست، ولی تطبیقش بر موارد و مصادیق تازه یک ظرافت‌های دیگه‌ای که خیر مثلا همین تو صحبت‌های معمولی هم مشاهده میشه، فراوان مشاهده میشه. کسی مثلا زبان عربی یاد بگیره با کسی که در محیط عرب‌ها بزرگ شده و تو بازار اونها به اصطلاح رشد کرده متفاوته، یعنی مخاطب زود متوجه میشه، ولو اینکه این کسی که عربی یاد گرفته از واژه‌های بیشتری استفاده کنند و با واژه‌های بیشتری نسبت به اون کسی که تو اونجا رشد کرده و تربیت شده مسلط‌تر باشه، بیشتر بلد باشه، ولی باز هم اون نکات، اون تقدیم تأخیرها، اون مکس‌هایی که بین جمله‌ها اتفاق میفته، یک جاهایی متصل میشه یه جاهای منفصل میشه، این ریزکاری ها رو سخت میشه غیر آشنای به اون زبان، غیر از اون کسی که ممارست با همون زبان داره اونجا رشد کرده متوجه بشه. علی حال اینا همه کمک میکنه به فقیه که باید اینا رو بلد باشه. بله اینا رو بلد بود، اصول حالا بحثای رجالیش هم سر جای خودش، نحوه استدلال سر جای خودش، نوع برخورد ائمه و ادبیات اونها، خصوص ائمه در برخورد با مردم و پاسخ به سوالها، اینا همه رو که بلد باشه خب با اینا باشه. به اضافه مرحوم، خدا رحمت کنه، مرحوم وحید بهبهانی را که میگفت طبع سلیم باید داشته باشه مجتهد در اون شرایط اجتهاد که باید چه چیزهایی رو داشته باشه، طبع سلیم، شاید منظورشون از طبع سلیم همین حسن سلیقه، استقامت در فهم. بعضی هستن اصلا آدم هایی هستن که کج سلیقن توی برداشت، تو فهم، حالا یه مورد دو مورد مهم نیست، اما زیاد این کج سلیقگی رو اعمال میکنن. خب این دیگه نمیتونه حتی خودش هم به کشفش از مذاق با این کج سلیقگی اعتماد بکنه، چه برسه به دیگران به او اعتماد بکنند. لذا جمله ای هم مرحوم صاحب جواهر دارد، کسانی که این مباحث رو تعقیب میکنند آشنان با این جمله ایشون در کتاب نکاح، بحث اگه اشتباه نکنم ازدواج موقت هست، به مناسبتی در جلد 30 صفحه 195 داره که ولا ینبغی لمن رزقه الله معرفت مذاق الشارع ان يحتمل ذلك، به مناسبت میگه کسی که خداوند به او معرفت مذاق شارع را، من شاهدم این تیکه است، ارزانی کرده و این نعمت رو به او داده، پس معلومه که این معرفت خودش یک نوری است که یقذف الله فی قلب من یشاء، از مصادیق اون میتونه باشه. خلاصه این مجموعه اگر وجود داشت، آشنایی ها با این مجموعه مقدمات برای استنباط، با اون حسن سلیقه و طبع سلیم، اون وقت است که و سلامت نفس به یک معنا، البته اگه بگیم در اون صورت میتوان گفت که به مذاق شریعت برسه، و طبعا اگر این شرایط وجود نداشت قاعدتاً رسیدن به مذاق شارع دچار مشکل میشه و نباید کسی جرأت کنه اگر در یکی از این بخش های مقدماتی نقصانی دارد، نباید جرأت کند و حکمی به شارع نسبت بدهد و به زودی خیلی زود به اون نقطه برسه که شارع مذاقش مثلا این است. خب اینجا چند تا نکته من عرض بکنم. مربوط به همین قضیه که از این راهکار به عنوان یک نکته ایجابی در این رابطه، یعنی باید گفت که گاه ما میبینیم که از موارد تک موردها ما به نتیجه میرسیم، گاه اینجوریه، یعنی یک موردی اتفاق افتاده، یک مورد، و از اون مورد ما مذاق طرف مقابل رو کشف میکنیم. خب در امور شخصی خودمون و روابط اجتماعیمون از این موارد ما زیاد به دست میاریم. مهمانی دعوت کردیم، چند جور غذا آوردیم، او یک نوع خاص رو اصلا نخورد یا بعد از اینکه یک بار چشید دیگه کنار گذاشت و نخورد، مثلا متوجه میشیم ایشون این نوع غذا رو دوست نداره، مذاقش با اینها نیست، شیرینی ها رو انتخاب کرد یا ترش ها رو استفاده کرد. در لباس پوشیدن میبینیم که اصلا مثلا از اون نوع پیراهن استفاده نمی کنه. معلومه به این که مطلوبش چیست. در این گونه موارد از یک برخورد هم می شود به دست آورد که مذاقش چیست. گاهی این گونه است. البته پیاده کردن این مسئله در مورد احکام شریعت کمی مشکله. واقعا این که امام معصوم در یک برخورد یک گونه عمل بکنه ازش بتونیم یه حکم کلی به دست بیاریم خیلی مشکله. بله، اگر ممارست در انجام یک کاری داشت یا ممارست و مداومت در ترک یک فعل داشت، می توانیم مذاق شارع رو در اون قسمت به دست بیاریم. مثال هم کم نداره این قضیه که حالا فعلا ازش میگذریم. پس اصل این قضیه راهش بازه، ولی مطمئن شدن در استنباط احکام کار آسانی نیست. اما همینجا ممکنه ما از یک مجموعه ای از احکام و مواقع در مقابل اون مورد تک مورد دارم عرض میکنم، ممکنه ما با ملاحظه مجموعه از احکام و مواقف شارع در ابواب مختلف به یک مطلب برسیم، به مذاق شارع برسیم. پس بنابراین گاه از یک باب، از یک عمل به مذاق شارع میرسیم، گاهی نه، از مجموعه از احکام میرسیم به این مطلب. اینو هم بازی خورده کمی بازی خورده توضیح بدم که اشتباهی صورت نگیره. ببینید، یه وقتی این است که ما از عمل میخواهیم به یک نتیجه برسیم، مذاق شارع رو کشف کنیم، استفاده از عمل راحت نیست، چون عمل زبان نداره، گویا نیست، راحت نیست، احتیاط بیشتری میخواهد. اما گاهی نه، از یک لفظی، از یک دلیلی در یک مورد فقط وجود داره، ما میخوام از این استفاده کنیم، اونجا اینقدر مشکل نیست. ممکنه ما از یک باب و در یک قضیه یک حکمی شارع صادر کرده باشه و ما ازش مذاق شارع رو به دست بیاریم. اما خیلی بهتر از این است که شارع در موارد مختلف، مشابه، متنوع ازش حکمی به دست آمد، حالا یا حکم ایجابی یا حکم سلبی. اون وقت است که راحت می توانیم، راحت تر می توانیم با وجود شرایط دیگر مذاق شارع رو کشف کنیم. مثالی، مرحوم حاج آقا رضای همدانی در بحث غسل میت مطرح کرده در صفحه 50، در صفحه 129 جلد 5. اصل بحث این است که اگر بخشی از میت رو ما پیدا کردیم، حالا یا قبل از دفن یا بعد از دفن، کل انفجاری صورت گرفت، یه بخشی از بدن میت پیدا شد، میت مسلمانی که باید تجهیز بشه و نماز برش خونده بشه، بخشی مثلا فرض تکه گوشت او رو دیدیم، یک انگشتی، یک مثلا چیزی، خب اگه برخورد کردیم آیا نماز داره یا نماز نداره؟ هرچی میگردیم در احکام میبینیم به اینکه چیزی در مورد وجوب نماز بر این بخش، بر این بخش کوچک میت، فرض کنید کوچک، حالا قدر متقنشه میگم کوچک، پیدا نکردیم. شارع چیزی در این رابطه نگفته است، اما فقیه مورد سوال واقع میشه، اصلا مورد سوال هم واقع نشد، میخواد فتواش رو بدونه، در رسالهش بنویسه، چه کند؟ خب میبینیم به این که فعلا نمیدونیم چیه. خب نگاه میکنیم به احکام دیگری که در رابطه با این بخش وجود داره نسبت به بعد از مثلا فوت، بعد از مرگ، میبینیم که مثلا شارع حکم به کفن و دفن این نکرده. الان ما چی نمیدونیم؟ ما نماز رو نمیدونیم که باید بخونیم یا نه. برای این نگاه میکنیم به حکم کفن، میبینیم که دستور به کفن نداده است نسبت به این بخش. به مسئله دفن مراجعه میکنیم، میبینیم که مثلا حکم به دفن هم نکرده است، این تیکه گوشتی که از این میت در این انفجار باقی مونده و پیدا کردیم و با دی ان ای هم متوجه شدیم که این مال مسلمانی است. خب میخوام نماز بخونیم، میبینیم نمیدونیم چیزی از حکم به دفن و کفن نکردن، متوجه شدیم، براءت جاری کردیم که پس کفن نداره، دفنم نداره. خیلی خوب، اونا مشخص شد، با براءت مشخص شد، با اصالت البراءه، چون کفن کردن و دفن کردن یه حکم وجوبی است، شبهه وجوبیه پیدا میکنه، دلیل نداشتیم، براءت جاری میکنیم. در شبهات وجوبیه اخباریان و اصولیان متفقند، البته عموم اخباری ها همشون نه، مخالف داره، ولی عموم اخباریان با اصولیون متفقند و با اونا همراهند در این که براءت جاری میشه. حالا میخوایم راجع به نماز بحث کنیم. خب در نماز چه کنیم؟ اینجا هم براءت جاری کنیم؟ فقیه میتواند به براءت مراجعه کند، اما میخواهد غیر از براءت به حکمی از احکام شارع برسه. اینجا میگن که چی؟ گفتن به این که از مذاق شارع استفاده میکنیم. متوجه میشیم که شارع مقدس به چیزی که احترام اینقدر نداره که کفن بشه، اینقدر محترم نیست که به وجوب دفن خبر بده، دفن رو واجب بکنه، از این میفهمیم به این که چی؟ پس نماز هم نداره. شارعی که نگفت کفنش کنید، شارعی که نگفت غسلش بدید، شارعی که نگفت دفنش کنید، پس معلومه به این که اونقدر براش احترام قائل نیست مثل خود میت مسلمان. وقتی این رو نگفت، از مذاقش استفاده میکنیم، پس نماز هم لازم نیست، چون نماز مال مواردی است که احترام خاص داشته باشه. عبارت مرحوم حاج رضا همدانی رو بخونم: کل من تتبع فی احکام الاموات و استأنس به مذاق شارع. حالا ادامش همین رو میگه، یعنی ایشون بعد از این که از مشهور نقل میکنه که نماز ندارد، خود حاج آقا رضا میگوید نکته این که ما فتوا میدیم که نماز ندارد همینه، کسی که در اموات تفحص کنه و مذاق شارع رو بدانه متوجه میشه که نکتش اینه، چیزی که احترام ندارد، اون بخشی که احترام ندارد که شارع لازم الزام کند ما رو به دفن و کفن و غسل، پس نماز هم نمیتونه داشته باشه. خب یه فقیهی است، الان در مقام قضاوت نیستیم این صغریات رو، یه فقیهی است که از مذاق شارع استفاده کرده و آمده در اینجا این مسئله رو پیاده کرده و به حکم خدا رسیده است. راه رسیدنش درست یا نه کار ندونی، ولی میخوام بگم میشه از موارد متعدد یه حکمی صادر کرد. غسل نداشتن، کفن نداشتن، دفن نداشتن، نماز خواندن رو هم منتفی کرده ازش. عرض کنم به حضور شما که این یک راهکاری بود که عبارت بود از بررسی و رسیدن به و احاطه به مواضع ایجابی شارع مقدس در یک مورد. حالا مواضع ایجابی ممکنه حکمش به عدم وجود باشه، کاری به اون نداره. راه دیگری که مطرح شده است برای دستیابی به مذاق شریعت در مقابل این مواضع ایجابی، احاطه به مواضع سلبی شارع. احاطه داشتن، ببینید تأکید رو احاطه میشه، احاطه به مواضع سلبی. احاطه برای این که ممکنه آدم یکی دو جاده ببینه و جای دیگه موانع و توجه نکنه بشه. علاوه بر این راه دیگر برای دستیابی به مذاق شریعت، احاطه به مواضع سلبی شارع، که البته اون هم از موارد مختلف به دست میاد. در مواضع ایجابی ممکنه بگیم از یک مورد به دست بیاد مطمئن بشود فقیه، اما در موارد سلبی شاید نفی نمی کنم، ولی میگم سخت شاید باشه که ما بتوانیم از یک مورد به مواضع سلبی اشاره برسیم. موارد که مختلف شد راحت میشود به دست آورد که شارع مقدس تو این بخش، عرض کنم به حضور شما که موضع سلبی داره، یعنی اصرار نداره، نمیخواد باید این گونه بشود، میگه لازم نیست، مضر نیست. مثالی مرحوم شهید ثانی زده در تمهید القواعد الاصولیت والعربیه، بحث رو این گونه مطرح میکنه. قاعده 168 در رابطه کلمه قد، همینجا یه نکته عرض میکنم. مرحوم شهید ثانی بسیار پر اطلاع بود، دامنه دانشش فراوان بود، دانش‌های مختلف تخصص داشت، از جمله تو ادبیات، خود تو فقه که جایگاه خاص خودش داره. در این کتابی که تمهید القواعد الاصولیت، قواعد الاصولیت العربیه از ایشون به جای مونده، قواعدی میگه، قواعد اصولی میگه، قواعد ادبیات میگه، کیفیت استفاده نکات ادبی در استنباط رو مطرح میکنه. از جمله در قاعده 168 در مورد کلمه قد بحث میکنه، نکات ادبی میگه که قد چه نقشی داره و چطور، تا میرسه گره میزنه این رو به مسئله فقهی. اون مسئله این است که اگر کلیتش عرض کنم، اگر قابل در قبول خودش که باید موالات رو رعایت بکنه کلمه قد به کار ببره، خب از جمله شرایط حداقل برخی از عقود، خصوصا عقود مهم مثل نکاح، این است که موالات ایجاب و قبول رعایت بشه و قبول پشت سر ایجاب باشه بدون فاصله. حالا تو این وضعیت اگر بعد از ایجاب، لذا میگن، حالا اینا پرانتزی بگم، لذا میگن اگر میگن قابل بسم الله بگه، شاید مثلا جای تأمل داره، حالا گفتن آقا این اشکال نداره، پس معلومه جای تأمل داره که گفتن، مثلا گفت که ایجاب رو خونی، میخواست قبول کنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم قبل تو، آیا این به موالات ضربه میزنه یا نه؟ علی حال اینجا این بحث این است که اگر قابل بگوید قد قبل تو، ایجاب بعد از اینکه ایجاب خوند قابل بگه قد قبل تو، آیا این مقدار مضر یا مضر نیست؟ مرحوم شهید ثانی میگه ولم یعهد من الشارع، از کلمه مذاق شریعت استفاده نمی کنه ها، ولی همون مضمون، ولم یعهد من الشارع المزایقه فی مثل ذالک ولا فی ما هو ابلغ من ذالک. ما از موارد مشابه موقف شارع و موضع شارع رو وقتی بررسی کردیم ببینیم مذاق شارع این نیست که این مقدار فاصله رو مضر بدونه، بلکه بیش از این رو هم مضر نمیدونه، ابلغ من ذالک رو مضر نمیدونه، تو چرا بسه به این مقدار، یعنی در واقع شارع مقدس ردعی نکرده است. اصلا لازم نیست شما سراغ اصالت البراءه برید، بله از اون راهکارم میتونید استفاده کنید که آیا این مضر یا مضر نیست، براءت جاری کنید. حالا ممکنه اون اصالت البراءه یک مشکلاتی وقتی پیدا بکنه، اصلا یه راهکار اصل عملی است، نه قبل از این راهکار از این مواضع مختلف مذاق شارع رو به دست میاریم که شارع مقدس تو این قسمت این مقدار حساسیت نداره. مورد دیگری فقط اشاره بکنم، توضیح ندم، خیلی صاحب حدائق داره همین تعبیر رو، لم یعهد من الشارع المقدس. در کجا؟ در یه بحثی هست راجع به عتق رقبه که اگر رقبه ای فرض بفرمایید به این که فرزندی پدرش رو خرید، چون نمیتونه مالکش بشه، به مجرد خرید پدر عبده، فرزند حره، به مجرد خرید پدر آزاد میشه. حالا اگر طرف خیار اعمال کرد، میتواند اعمال خیار بکند، اگه اعمال خیار بکند معامله برمیگرده سر جای خودش، میشه؟ اینجاست که میگن نمیشه برگرده به رجوع کنه و اعمال خیار کنه. چرا؟ چون قرار نیست که عبدی که آزاد شده برگرده. از کجا به دست میاد؟ از موارد مشابه، یعنی موارد مشابه رو بررسی کردن در مورد عبد و عتق عبد، که تعبیری هم فقها دارن که بناء عتق بر تغلیب، یعنی اگه با چیزی دیگه ای درگیر شد مانعی اتفاق افتاد در مقابل این، عتق رو مقدم می کنیم. لذا شارع مقدس یک اصل عمومی دارد که ولو اصل برده‌داری را تایید کرده، امضا کرده که مورد حجمه شبه افکنان هم واقع شده اسلام از این جهت، ولی بناش بر این است که تا آنجا که امکان دارد برود به سمت آزادی بردگان از این مذاق شارع. در موارد مشابه هر بهانه‌ای میکند، هر جا زمینه باشد بهانه میکند شارع برای آزادی و تقویت آزادی بردگان. اینجا هم اگه ما شک کردیم که میشه یا نمیشه، از مذاق شارع میفهمیم به اینکه شارع راضی نیست که برده دوباره برگرده بردگی. والحمدلله تا جلسه بعد.